ده شب است در ایران. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی رادیو فردا. در شبانگاه 23 تیر ماه 1401 خورشیدی برابر با 14 جولای 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما با نگاهی به دادگاه حمید نوری که امروز در استکهلم سوئد به حبس ابد محکوم شد، تا سفر جو بایدن به اسرائیل و همراهی رهبران دو کشور مبنی بر مقابله با ایران هسته‌ای. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حمید نوری دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 به حبس ابد محکوم شد. این نخستین باری است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به دلیل اقداماتش در داخل کشور در دادگاهی در خارج از کشور محاکمه و محکوم می‌شود. اعلام حکم حمید نوری با ابراز شادی خانواده‌های جانباختگان قربانیان این اعدام‌ها مواجه شد. قوه قضایی ایران حمید نوری را کارمندی ساده توصیف کرده و خواهان آزادی او شده بود. آقای نوری آبان ماه سال 98 در فرودگاه استکهلم پایتخت سوئد بازداشت شد و به دلیل اعدام‌های دست جمعی و شکنجه زندانیان در تابستان 1367 به ارتکاب جنایات جنگی متهم شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل روز پنجشنبه در نشستی مشترک اعلامیه اورشلیم را امضا کردند. بر پایه اعلامیه اورشلیم رهبران دو کشور تعهد کرده‌اند از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای جلوگیری کنند. این بیانیه می‌تواند اهمیتی نمادین برای دیدار جو بایدن با رهبران عربستان سعودی هم داشته باشد. جو بایدن در دیدار با رهبران عرب به دنبال تقویت اتحاد منطقه‌ای علیه ایران است. جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% را به انجام رسانده است. این امر نگرانی‌ها از امکان فنی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تقویت کرده است. دو تن از فعالان کمپین حجاب بی حجاب بازداشت شدند. ملیکا قراگوزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، شامگاه چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. محمد علی کام فیروزی، وکیل دادگستری، این خبر را در پیامی توییتری منتشر کرده است. همچنین سوریه بابایی چگینی که روز 21 تیر ماه در پیامی ویدیویی از کارزار مخالفت با حجاب اجباری حمایت کرده بود، بازداشت شد. یک روز پس از انتشار این ویدیو، رضا بهروزی همسر خانم بابایی چگینی در صفحه اینستاگرامش نوشت که 8 مأمور با هجوم به منزل برادر همسرش خانم سوریه بابایی چگینی را دستگیر کرده و گوشی‌های موبایل او و دو فرزند کوچکشان را هم ضبط کردند. همسر مصطفی تاجزاده فخر و سادات محتشمی پور ضمن ابراز نگرانی از بی اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت همسرش در ششمین روز بازداشت او گفت که مقام ارشد اطلاعات سپاه باید در این زمینه پاسخگو باشد. خانم محتشمی پور روز پنجشنبه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی امتداد با ابراز نگرانی از مداخله افرادی در پرونده همسرش افسود بازجوها صراحتاً به او گفتند که برای دستگیری تاجزاده تحت فشار بودند. خانم محتشمی پور به نقل از آقای تاجزاده گفته که پرونده او مستقیماً زیر نظر مقامات ارشد نظام بوده و به همین دلیل هم او در مکاتبات خود ایشان را مخاطب قرار می‌داده است. اشاره او به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که در اغلب نامه‌های سرگشاده مصطفی تاجزاده در این سال‌ها مخاطب قرار داشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که در چند روز گذشته حدود 20 تن از کارگران معدن سنگون در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند. بر پایه این گزارش، بازداشت این کارگران پس از پایان اعتصاب هزاران کارگر این معدن صورت گرفته است و نهادهای امنیتی از همکاری مدیریت مجتمع مس سنگون برخوردار بودند. کارگران پیمانکار مجتمع مس سنگون روز 14 تیر ماه در اعتراض به بی‌توجهی به مطالباتشان و بازداشت دو تن از همکاران خود اعتصاب کردند. برخوردهای امنیتی با کارگران این معدن حدود یک ماه پس از وعده ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی به آنها برای تحقق مطالباتشان انجام شده است. و بر پایه گزارش‌ها در پی یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل شعله شهیدی شهروند بهایی ساکن بجنورد، او به همراه دو فرزندش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. وبسایت حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ماموران امنیتی برخی از وسایل شخصی او و دو فرزندش را ضبط کرده و با خود بردند. همچنین محل کسب این خانواده نیز پلم شده است.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به دادگاه حمید نوری و صدور حکم حبس ابد برای او. خانواده قربانیان اعدام‌های دهه 60 پس از صدور این حکم به جشن و پایکوبی پرداختند.
این حکم حبس ابد حمید نوری نیست، این حکم حبس محکومیت جمهوری اسلامیه.
در این مجله دیدگاه کارشناسان حقوق بین الملل رو میشنویم درباره رأی دادگاه حمید نوری. و به اسرائیل سری میزنیم و حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این کشور و صدور اعلامیه مشترک اورشلیم.
امضای بیانیه‌ای با نام بیانیه اورشلیم از نظر مقامات اسرائیل واقعا حائز اهمیت است.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. قاضی و هیئت منصفه دادگاه منطقه استکهلم روز پنجشنبه 23 تیر 1401 پس از 9 ماه بررسی حکم حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 را اعلام کرد. دادگاه روز پنجشنبه حکم حبس ابد را برای آقای نوری تایید کرد. این نخستین بار است که پس از بیش از 3 دهه از اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 در زندان‌های ایران یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم می‌شود. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که در حال حاضر در استکهلم حاضر. فرشته، امروز حکم اعلام شد، حکمی که بی سابقه بود و درباره یک عامل جمهوری اسلامی که متهم هست به اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی. روند دادگاه امروز چگونه بود و شما گفتگویی داشتید با دادستان پرونده؟ او چه گفت به رادیو فردا درباره این حکم و اهمیت دادگاه حمید نوری؟
پروانه، همین الان که من با شما صحبت میکنم جلوی پارلمان سوئد هستم. اینجا جشن و پایکوبی هست. تعدادی از جان به در بردگان و خانواده های اعدام شدگان جشن گرفتن. صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری رو موسیقی پخش میکنن، میرقصن و واقعا خوشحال هستن از این حکمی که در گفتگو با ما هم طی روزهای گذشته تعدادی از اونها گفته بودن که انتظار صدور چنین حکمی رو دارن. ولی این جشن ادامه اون جشن و خوشحالی هستش که در مقابل دادگاه حمید نوری شاهد بودیم. بعد از 92 جلسه امروز همونطور که گفتی حکم حبس ابد رو اعلام کردن. ما با دادستان خانم مارتینا وین اسلو که یکی از دادستان‌های پرونده است گفتگو کردیم. ایشون گفتن که تیم دادستانی راضی هست از این حکم، همین حکم رو درخواست کرده بود، یعنی حبس ابد، و راضی هستن از حکمی که صادر شده. خانم وین اسلو گفتن که سیستم قضایی سوئد به شدت مستقل هست، تحت تاثیر هیچ گونه فشاری قرار نمی گرفته و نخواهد گرفت. و گفتن که وکلای حمید نوری درخواست تجدید نظر خواهند کرد. در واقع 2 ماه فرصت دارن درخواست تجدید نظر بکنن و بعد پروسه تجدید نظر شروع خواهد شد. یعنی در واقع حکمی که اعلام شده امروز حکم نهایی نیست. ما از خانم ویلستروف سوال کردیم در مورد شهروندان سوئدی که در ایران زندانی هستن و همچنین احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی، و اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه، گفته میشه که تلاش میکنه معاوضه بکنه حمید نوری رو. خانم دادستان گفتن که در موقعیتی نیستن و نمیتونن به این سوال ما پاسخ بدن. ما گذشته از این با یوران وکیل شاکیان و شاهدان هم مصاحبه داشتیم امروز و از ایشون در مورد حکم سوال کردیم. ایشون هم گفتن که تیم وکلا و موکلان آنها یعنی شاهدان و شاکیان دادگاه به شدت راضی هستن از حکمی که صادر شده.
فرشته، اشاره کردی به اینکه جشن و پایکوبی در حال حاضر در استکهلم برگزار شده از سوی خانواده قربانیان اعدام‌های دهه 60 و همچنین شاهدان و شاکیان این پرونده. چه واکنش‌هایی وجود داشت؟ امروز تو صحبت می‌کردی با افرادی که در حاشیه دادگاه حضور داشتن، چه واکنش‌هایی رو شنیدی که بهتره که گفته بشه در این مجله برای شنوندگان رادیو فردا؟
قبل از صدور حکم با شاکیان، شاهدان و اعضای خانواده های اعدام شدگان که ما صحبت میکردیم، میگفتن انتظار صدور حکم اشد مجازات یعنی حبس ابد رو دارن که در سوئد 20 سال، معادل 20 سال زندان هست. و بعد از صدور حکم خب به شدت خوشحال بودن، راضی بودن، میگفتن ما همین حکم رو انتظار داشتیم و تأکید میکردن که این آغاز یک روند هست. حمید نوری یکی از متهمان در رابطه اعدام‌های 67 است و میگفتن که حالا رؤسای او باید پاسخ بدن، مشخصا ابراهیم رئیسی باید تحت محاکمه قرار بگیره. پروانه، ما امروز جلوی دادگاه خانم آمنه کاکباوه نماینده پارلمان سوئد رو هم دیدیم، در واقع نماینده ایرانی الاصل پارلمان سوئد، با ایشون هم گفتگو کردیم. ما اومده بودن اونجا و گفتن که برای ایشون هم بسیار اهمیت داره این حکم و میخواستن حضور داشته باشن وقتی که حکم اعلام میشه. ما از ایشون هم سوال کردیم در مورد فشارهای جمهوری اسلامی، احتمال اینکه آیا احتمال تبادلی وجود داره، معاوضه زندانیان، و آیا احتمال داره حمید نوری آزاد بشه. خانم کاکباوه گفتن که به هیچ عنوان چنین امکانی وجود نداره، به دلیل اینکه یک، در سوئد چنین قانونی وجود نداره، دوم دستگاه قضایی سوئد به شدت مستقل هست. گفتن که در پارلمان سوئد وضعیت احمد رضا جلالی و سایر شهروندان سوئدی که زندانی هستند در ایران رو پیگیری میکنن، ولی امکان معاوضه به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
سپاسگزارم از تو فرشته. فرشته قاضی همکارم از استکهلم سوئد همراه ما بود. اما در پی صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، دادگاه استکهلم را فاقد هر گونه وجاهت و صلاحیت قانونی برای محاکمه حمید نوری دانست. محمد زرقامی در گفتگو با سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین الملل، از او پرسیده است که دادگاه سوئد اصولا صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای که جرم در کشور دیگر اتفاق افتاده است را آیا دارد؟
علت این که این محاکمه در استکهلم صورت گرفت به این دلیله که سوئد از اواسط دهه 1960، یعنی دقیق بخوام بگم از 1343 شمسی، در قوانین داخلی خودش جرایم جنگی رو به عنوان جرایمی که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی بهش دارن مطرح کرد و پذیرفت، و این کار رو بر اساس یک اصلی که در حقوق بین‌الملل به نام اصل صلاحیت جهانی است انجام داد. یعنی یه سری از جرایم بسیار مهم و جدی هستن که این جرایم رو تعدادشون هم زیاد نیست، این جرایم رو از نظر حقوق بین‌الملل جرایم بین المللی میشناسند و مفهومش این است که همه کشورهای جهان از دیدگاه حقوق بین الملل اگر بخواند و خودشون بخوان این کار بکنن، صلاحیت رسیدگی به این جرایم رو دارن. بنابراین بستگی به حقوق داخلی کشورها داره. در سوئد در مورد جنایات جنگی همونطور که عرض کردم از همون 1343 به بعد این امکان برای دادگاه‌ها برای رسیدگی بوده، صرف نظر از اینکه این جنایت در کدوم کشور اتفاق افتاده یا توسط چه فردی و تبعی چه کشوری صورت گرفته.
آقای محمودی، همکارای من که صحبت کرده بودند با دادستان سوئد، او عنوان کرده بود که مسئله، به هر حال میدونیم که دو اتهام متوجه آقای نوری شده بود، یکی از اتهام‌ها مسئله قتل عمد بود و دیگری جنایت جنگی، و دادستان سوئد گفته بود که جنایت جنگی برای سوئد بسیار مسئله جدیه. سوال اساسی اینه که روند دادگاه رو که شما از نظرتون گذروندین، چگونه این رو بررسی میکنید؟ تا چه اندازه دو اتهامی که آقای نوری باهاش به هر حال روبرو بود، مصداقهاش روشن بود برای دادگاه و دادگاه به این نتیجه رسید که امروز نتیجه شو داریم میبینیم؟
من برای اینکه سوال خوبش رو جواب بدم، اجازه بدید ابتدا این رو بگم و این مهمه، که این پرونده به خصوص و باز اینم مهمه که پرونده ها رو نمیشه کلیگویی راجبشون کرد که چون مثلا در 5 پرونده قبلی دادگاه سوئد اینجور عمل کردن در مورد جرایم جنگی، بنابراین این هم مثل همون است. نه، هر پرونده شرایط خودشو داره. در مورد این پرونده خاص دو مسئله مهم بوده به نظر من. مسئله اول این بودش که از نظر سیاسی رسیدگی به این جرم و به این نتیجه رسیدن که آیا حمید نوری این جرمایی که بهش منتسب شده صحیح هند و واقعا مرتکب شده و اگر اینجوره چه جزایی باید ببینه، اینو باید دادگاه رسیدگی میکرد و این برای نه تنها بازماندگان اعدام شده ها مهم بود، بلکه برای سازمان های سیاسی که مخالف ایران بودن و این اعدام شده ها بهشون تعلق داشتن، برای سازمان های طرفدار حقوق بشر که جدا این قضیه رو دنبال کرده بودن، از سازمان های بین المللی حقوق بشر، برای اینا همه خیلی مهم بود. و از این دیدگاه، از دیدگاه سیاسی و نمادین، به نظر من این رأی امروز دادگاه حائز بسیار اهمیت بسیار مهمه و میشه گفت که پاسخ اون دادخواهی رو که دائم صحبتش بود دادگاه داده. اما یه مسئله مهمتر که به سوال شما بیشتر و مستقیم مربوط میشه این است که دادگاه سوئد با وجودی که مطابق اصل صلاحیت جهانی صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی رو دارند، آیا این پرونده خاص شرایط لازم رو در واقع حائزه؟ برای اینکه کافی نیست که یه دادگاهی فقط صلاحیت رسیدگی داشته باشه، یه سری شرایط دیگه هم باید باشه. در این مورد خاص دو سه تا سوال مهم مطرح بود، از جمله این که آیا مثلا ادعای اصلی دادستان این بودش که فتوای آیت الله خمینی مبنای حقوقی این اعدام ها بود و این در این فتوا آیت الله خمینی ادعا کرده بود که اینا رو باید همه رو اعدام کرد به خاطر اون حمله نظامی که مجاهدین به ایران کردن بعد در پایان جنگ ایران عراق، و دادستان تمام استدلالش رو این قضیه گذاشته که این حمله نظامی مجاهدین به ایران باعث این اعدام ها شده و این اعدام ها رو در نتیجه باید جزی از یک مجادله بین المللی، یک جنگ بین المللی بین ایران و عراق دونست، چون مجاهدین با کمک عراقی ها به ایران حمله کردن. این و بعدم البته یه عده کارشناس بسیار برجسته سوئدی هم بودن، اینا همشون همین نظر رو تایید کردن، ولی من میدونم و میشناسم افراد متخصص بین المللی بسیار سرشناسی رو که این نظر رو نمیپذیرن، یعنی چون در خود فتوا به طور مشخص این ارتباط بین حمله نظامی مجاهدین و اعدام ها ذکر نشده، ننوشته شده که اینا رو اعدام کنید به خاطر اینکه مجاهدین به ایران حمله کردن، بنابراین این استدلال به نظر من لااقل از نظر حقوقی زیاد محکم نیست. مسئله دیگه هم هست در این مسئله، این که آیا این اعدام ها در واقع داخل یک جنگ داخلی صورت گرفته اونجوری که خود مجاهدین نظرشونه، یا اینکه در داخل جنگ بین المللی، یا در اصلا ربطی به هیچ جنگ بین المللی داخلی نداشته بلکه یک میشه گفت مجازات داخلی ایران بوده. اینا همه مسائلی است که از نظر حقوقی مهمه و در این رأی امروز دادگاه که بسیارم دقیق نوشته شده، بسیارم طولانی 200 صفحه است، بسیار زحمت کشیدن و به همه جزئیات پرداختن، به این سوال پایه‌ای و مهم میشه گفت که به صورت خیلی خلاصه و گذرا پرداختن و استدلال دادگاه در این قسمت به نظر من زیاد قوی نیست و به همین دلیل هم من فکر میکنم که اگر این حکم تقاضای تجدید نظر بشه در دادگاه بالاتر، ممکن است که این جنبه‌های حقوق بین المللش مورد سوال قرار بگیره یا بحث بیشتری به هر حال روش صورت بگیره.
آقای محمودی، نکته دیگه‌ای که من دیدم برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بهش اشاره می‌کنن و مایلم از شما هم بپرسم، مثل احمد پیروسنلو یکی از کاربران ما، میگن که چند وقت دیگه مبادله میشه مثل وکیلی راد، مثل کاظم دارابی، به گفته این کاربر مثل تروریست‌های تایلند و مثل خیلی‌های دیگه. اما سوال اینه که اصولاً سوئد با چنین مواردی چگونه برخورد میکنه و از نقطه نظر قوه قضایی سوئد تا چه اندازه فعالیت‌های دیپلماتیک میتونن تأثیر بگذارن روی کار قضایی؟
باز بسیار سوال مناسبیه، به خاطر که در اینجا هم در سوئد هم بسیار بحث روش میشه. اول من این عرض کنم که دیروز یا پریروز وزیر دادگستری سوئد، شاید بگم به صورت غیر مترقبه، اعلام کرد که دولت سوئد میخواد یک لایحه رو به مجلس بده مبنی بر اینکه کسانی که محکوم میشن در سوئد قسمتی از جزاشون رو در کشورهای خودشون بگذرونن. یعنی همون صحبتی که الان در بلژیک مطرحه و به نظر میرسه که اونجا قطعی بشه. و این البته اگر فعلا یک ذکر اول در واقع که شده دیروز پیروز، ولی اگر به نتیجه برسه و واقعا این کارو بکنن، طبعا در وضع آقای نوری هم مؤثر خواهد بود. ولی صرف نظر از این که اینا قوانین رو عوض کنن یا نکنن، علل اصول دولت سوئد این اقتدار قانونی رو خودش داره که اگر لازم میبینه و مسئله کشور ایجاب میکنه، اقدام به تبادل زندانیان بکنه با هر کشوری که میخواد. معمولا اینجور تبادل ها البته باید بعد از تایید دادگاه، معمولا دادگاه عالی سوئد باشه. به همین دلیل من نمیتونم بگم که اصلا این امر عملی نیست. و امروز هم یکی از سوالایی که از من شد این است که آیا وزارت خارجه سوئد امروز هرچی باشون تماس گرفتن با وزارت خارجه سوئد که بپرسن اصلا صحبتی از مبادله الان بین ایران و سوئد هست، وزارت خارجه سوئد جواب نداده. و این خیلی غیر معموله، چون در هیچ زمینه‌ای دولت سوئد و وزارتخونه‌اش معمولا سکوت نمی‌کنن. به همین دلیل اصلاً که ممکنه صحبت‌هایی شده باشه، ممکن است خواسته ای اومده باشه، ولی اینکه آیا واقعا دولت ایران این رو با اصرار میخواد و واقعا دولت سوئد اینو میتونه بپذیره با این جوی که الان در سوئد هست روی این پرونده و پیروزی مهمی که برای تمام پناهجویان و پناهندگان و دارم کسانی که به خصوص بازماندگان این اعدام شده ها که در سوئد هستند و این مسئله رو جشن گرفتن، فشار افکار عمومی بسیار زیاده روی دولت سوئد. با این جو آیا میتونه دولت سوئد اقدام به مبادله بکنه در آینده نزدیک؟ خیلی من بعید میبینم. و به هر حال اگرم قرار باشه مبادله صورت بگیره، بعد از طی مراتب قانونی کامل، یعنی این رأی باید به دادگاه استیناف بره، از اونجا احتمالاً به دادگاه عالی باید برای تجدید نظر بره، و بعد از اینکه دیگه رأی نهایی و قطعی شد، اگر بازم همین جزا بود و در زندان بود آقای نوری، اون موقع اون وقت ممکن است امکانات مورد نظر قرار بگیره.
من سوال آخر رو میپرسم اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید، چون دو سال برام پیش میاد. یکی واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته که این دادگاه حکمش از اساس مردود و مخدوش و غیر قابل قبوله. پیشتر هم خب گفته بودن که بیشتر این یک دادگاه سیاسیه. و از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه حتی تهدید میکنه که میتونه این خسارتهایی رو به همراه داشته باشه بر روابط دو جانبه تهران و استکهلم تأثیر بگذاره. و یک نکته دیگه اینه که اگر آقای نوری حبس ابد بشه در سوئد و با توجه به اینکه خانواده‌اش قاعدتاً در ایران هستن، آیا شرایطی فراهمه برای زندانی هایی از این دست؟ چون نکته آموزشیه که اونها بتونن خانواده های خودشون رو ببینن.
اگر از سوال آخرتون شروع کنم، اولا باید بگم که قطعا این کار رو خواهند کرد، یعنی تسهیلاتی خواهند ایجاد خواهند کرد برای ویزا دادن به خانوادهشون که بیان، ولی اینکه هزینه شو که میده احتمالا خودشون باید بدن. اینو میگم به خاطر اینکه دو وکیل آقای نوری که هر دوشون رو دادگاه سوئد انتخاب کرده، هزینه شون رو دادگاه معادل 14 میلیون کرون محاسبه کرده، یعنی 1,400,000 دلار هزینه این دو نفر شده برای این کاری که در این مدت کردن. و اینا البته مالیات دهنده های سوئد باید پولشو بدن، بنابراین از نظر دولت سوئد مهمه. و سوال اولتون در مورد این سیاسی بودن این دادگاه، این نظر دولت ایران از اول بوده و الان هم به شدت روش تاکید دارن که این دادگاه سیاسیه. مسائل مختلفی رو مطرح میکنن، ولی من با جدیت و اصرار و با توجه به اینکه 45 سال از عمرم رو اینجا بودم و اکثر این قضات و وکلا و دادگاه ها اینا هم یا شاگردای من بودن یا ارتباط نزدیک با من داشتن، با قاطعیت میتونم بگم که قطعا این یک پرونده سیاسی نیست و فقط مراحل حقوقیش رو طی کرده، هیچ چیز دیگه نیست.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد، درباره دادگاه حمید نوری. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل امروز در یک نشست مشترک اعلامیه اورشلیم را امضا کردند. آقای بایدن درباره کشور ایران در نشست خبری گفت:
امروز همچنین درباره تعهد آمریکا به تضمین قطعی دست نیافتن ایران به اسلحه اتمی گفتگو کردیم. این مسئله هم برای امنیت اسرائیل و هم ایالات متحده و جهان حیاتی است. همچنان باور دارم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه است. ما برای رهبری ایران مشخص کردیم که برای بازگشت به برجام آماده پذیرش چه مسائلی هستیم. منتظریم پاسخ دهند. نمیدانیم چه زمانی پاسخ خواهند داد، اما تا ابد منتظر نخواهیم ماند.
جو بایدن همچنین درباره عربستان و رابطه این کشور با اسرائیل چنین گفت:
اولین رئیس جمهور آمریکا خواهم بود که به شکلی مستقیم از اسرائیل به سوی جده در پادشاهی عربستان سعودی پرواز می کند. این یک پیشرفت مهم است. در دیدار با رهبران سعودی حامل پیام صلحی استثنایی برای آنها خواهم بود. پیام نشان دهنده فرصت‌هایی است که ثبات و یک پارچگی برای منطقه و جهان فراهم می کند.
یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل نیز در این کنفرانس مشترک با رئیس جمهور آمریکا درباره ایران هسته‌ای چنین گفت:
کلمات جلوی آنها را نمی گیرد. آقای رئیس جمهور، دیپلماسی آنها را متوقف نمی کند. تنها چیزی که جلوی آنها را می گیرد این است که بدانند اگر به توسعه برنامه اتمی ادامه دهند، جهان آزاد متوسل به زور خواهد شد. تنها راه متوقف کردنشان افزودن تهدید نظامی واقعی به گزینه هاست.
آقای لاپید همچنین درباره سفر جو بایدن به عربستان سعودی چنین اظهار نظر کرد:
سفر شما به سعودی برای اسرائیل، منطقه، امنیت، آینده و شکوفایی خاورمیانه مهم است.
اما رؤسای دو کشور در اعلامیه مشترک تاکید کردند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. با این حال در نشست خبری دو رهبر نشان دادند که درباره مسئله ایران و حمله نظامی اختلاف نظر دارند. در گفتگو با فرنوش رام، روزنامه‌نگار رادیو فردا در اسرائیل، ابتدا از او درباره اهمیت سفر جو بایدن در مقطع کنونی به اسرائیل پرسیدم.
امضای بیانیه‌ای با نام بیانیه اورشلیم از نظر مقامات اسرائیل واقعا حائز اهمیت است. میدونید که از زمانی که آقای بایدن به سر کار آمد و در اسرائیل هم دولتی غیر از دولت نتانیاهو بر سر کار بود، طرفین توافق کرده بودند که اختلافات خودشون رو که تنها در مورد ایران دچار اختلافایی هستند در پشت پرده مطرح بکنند، اما بعد از مدتی اون اختلاف مواضع رو هم علنی کردند و بارها از دولت آقای بایدن برای تلاشش در راه احیای برجام انتقادهای علنی صورت گرفت. اسرائیل خیلی اصرار داشت که آمریکا از گزینه نظامی در برابر ایران صحبت بکنه و از اونجا که دستگاه آقای بایدن حاضر نبود به چنین مسئله تن در بده، آقای یائیر لاپید با همکاری نفتالی بنت که تا دو هفته پیش نخست وزیر بود این پیشنویس بیانیه اورشلیم رو تنظیم کردن. در بیانیه 4 صفحه‌ای تاکید شده که آمریکا بیش از همیشه و به طرزی گسترده و عمیق‌تر از پیش آماده هست که اجازه نده هیچگاه و هرگز جمهوری اسلامی ایران به توانایی هسته‌ای نظامی دسترسی پیدا بکنه. از نظر مقامات اسرائیل اهمیت این در اینه که تقریباً معادل گزینه نظامی هست.
اشاره کردید به اینکه خب بحث نظامی پیش اومده. در بخشی از صحبت‌های خودش آقای لاپید گفت که کلمات کافی نیستن و فقط دیپلماسی نمیتونه عمل کنه، ولی آقای بایدن در نشست خبری گفت که هنوز دیپلماسی بزرگترین پاسخ هستش به مسائل مربوط به تهران و برنامه هسته‌ای. آیا فکر میکنید که در این میان اختلافی وجود داره بین واشنگتن و اورشلیم بر سر مسئله نظامی در قبال تهران؟
بدون تردید چنین اختلافی نه تنها هست، بلکه حتی پررنگ‌تر شده. این دو روز دیدار و گفتگوهای احساسی، روابط بسیار گرم، صمیمانه، استقبال تقریبا عاشقانه طرفین از یکدیگه در این دو روز به کنار، اما از اونجا که مقامات اسرائیل مرتباً به آقای بایدن و در این دو روز تکرار می‌کنند که دیپلماسی کافی نیست، تنها با گفتن اینکه ایران، جمهوری اسلامی ایران باید راه خودش رو عوض بکنه، با اینها نمیشه کنار آمد. حتی آقای نتانیاهو هم چند ساعت پیش وقتی که ملاقات به تنهایی و مستقلی با آقای بایدن داشت همین رو تکرار کرد، نشون میده که بدون تردید راه برد اسرائیل و آمریکا هنوز متفاوت است، هرچند که در بسیاری از مسائل تاکتیکی در قبال ایران با همدیگه اشتراک نظر دارن.
ما شاهد آن هستیم که در حال حاضر در منطقه و با حضور اسرائیل یک ائتلاف منطقه‌ای داره شکل میگیره علیه تهران. در کنارش آمریکا رو میبینیم که داره حمایت میکنه از این ائتلاف و خب تلاش میکنه که این ائتلاف هرچه بیشتر شکل بگیره و عربستان رو هم وارد مسئله کنه. وضعیت تهران با وجود این ائتلاف چگونه خواهد بود؟
ببینید، سیاست اسرائیل این هست که میگوید چون ما یک کشور کوچیکی هستیم، یک کشوری هستیم که عمق استراتژیک نداریم، فاصله شده در میان به قول خودشون دشمنان زیادی هستیم، همواره سیاستشون این بوده که ما بهتره که بچسبیم به یک قدرت و به یک ابرقدرت، که این در واقع سالهاست این داره در قبال آمریکا این سیاست در پیش گرفته میشه و خودشون رو هم در چتر زیر چتر آمریکا قرار میدن، ولی پا به پای اونم دارن از نظر نظامی کاملا مستقل و شکوفا میشن برای اینکه بتونن از خودشون دفاع بکنن و مرتب بر این نکته تاکید دارن که حتی اگه لازم باشه ما خودمونم به تقریبی میتونیم این کارو بکنیم. ولی حالا یه قدرت‌های منطقه‌ای هم ظهور کردن، از جمله همین امارات متحده عربی در بغل ایران با وجود مساحت کوچیکی که داره، اما اون هم مثل اسرائیل از نظر علم، شکوفایی و فناوری و تمام مؤلفه های دیگه شباهت های بسیاری به اسرائیل داره. همینطور رهبران جدیدتر و جوانتری در کشورهای منطقه هستن، از جمله همین عربستان که آقای بایدن فردا میره اونجا، اونا هم کاملا با اون سیاست های گذشته در مورد اسرائیل اصلا علاقه ای ندارن و اونا هم میخوان که به اسرائیل نزدیک بشن که در کنار اسرائیل بتونن تهدیدهای ایران رو از خودشون دور بکنن. در این وضعیت مسلم هست که جایگاه جمهوری اسلامی ایران متزلزل‌تر از همیشه هست و اسرائیل بالاخره نظر به اون نفوذ عمیقی که در صحنه سیاست آمریکا و اون حمایت دو حزبی که ازش برخوردار هست همیشه میتونه ورق رو به سود خودش برگردونه و به زیان جمهوری اسلامی ایران.
گفتگوی بود با فرنوش رام، روزنامه‌نگار رادیو فردا، در اسرائیل درباره سفر جو بایدن به اسرائیل. اما برای تحلیل بیشتر این سفر همراه هستیم با علی سجاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان. آقای سجاده، چقدر این دیدار بایدن از اسرائیل در شکل دهی یک سیاست همراستا بین واشنگتن و اورشلیم در قبال تهران نقش داره؟
من فکر می‌کنم این بار نشون داده شد که اسرائیل و ایالات متحده تقریبا، علارغم این که در تاکتیک ها مخالفن، تقریبا نظر واحدی دارن نسبت به برخورد ایران. آقای بایدن در مسابقه تلویزیونی که کرد گفت ما منتظر ایران نمیشینیم، ایران باید بیاد به این قراردادی که روی میز هست امضا بکنه. بعدم ازش سوال کردن که اگر نشد امکان نظامی هست؟ جواب داد خیلی صریح بله. من فکر میکنم این مسافرت بایدن در حقیقت نقطه اصلیش ایران بود، ایران بود، ایران بود. فقط یه چیزی به عنوان سمبولیک من برای شما بگم، به مجرد اینکه بایدن وارد اسرائیل شد، بلافاصله مقامات اسرائیل بایدن رو بردن و کارخانه لیزری سامانه دفاعی رو نشونش دادن. یعنی نیم ساعت هم هنوز در اسرائیل نبود که بردن و این سامانه لیزری رو بهش نشون دادن. با توجه به این که مسئله دفاع جمعی در خاورمیانه، یعنی با شرکت آمریکا و عربستان و امارات اسرائیل در دستور کار این مسافرت قرار داره و اسرائیل تصمیم داره که این صنعت پیشرفتش رو که حتی آمریکایی‌ها خواهانش هستن، آلمانی‌ها خواهانش هستن، در اختیار به اصطلاح این دفاع جمعی بذاره، باعث شده که این مسافرت دو روزه آقای بایدن یک مسئله اساسی داشته باشه، اونم مسئله ایران.
آقای سجاده، آقای لاپید تلویحاً همونطور که شما هم اشاره کردید به استفاده از ابزار نظامی در متوقف کردن تهران در ادامه برنامه هسته‌ایش تاکید کرده. آقای بایدن هم گفت که آمریکا برای حفظ امنیت اسرائیل تعهد عمیقی داره. آیا همونطور که شما هم اشاره کردید این تعهد میتونه آمریکا و اسرائیل رو در یک نبرد نظامی در کنار هم قرار بده علیه تهران؟ یعنی آیا ما میتونیم شاهد یک ائتلاف باشیم در آینده علیه تهران؟
اگر واقعا ایران در چند قدمی بمب اتمی باشه، شک نباید کرد که آمریکا و اسرائیل با هم دیگه اقدام خواهند کرد، ولی هنوز ایران راه زیادی داره تا اون بمب اتمی که به هر حال موجودیت اسرائیل رو بلاواسطه مورد خطر قرار بده. ولی یک اتفاق دیگری افتاده که باعث شده که موضع آمریکا در مورد ایران هم شدید بشه و اون این که همونطور که میدونید مشاور امنیتی کاخ سفید آقای سلیوان 3 روز قبل اعلام کرد که ایران آماده میشه که حدود 200 تا پهباد رو که قدرت حمل سلاح داره به روسیه بده که در جنگی در اوکراین شرکت کنه. آقای پوتین هم قرار است روز سه‌شنبه بره ایران. یعنی در این دعوای بین المللی، این جنگ بین المللی که وجود داره که یه طرف اوکراین و غرب هست و طرف دیگه روسیه و بلاروس و اینا هست، ایران مثل که جایگاه بین المللیش رو تعیین کرده و تصمیم داره که در کنار روسیه باشه. به خصوص این که اخیراً خبرها رسیده که پارلمان ایران یک قرارداد امنیتی مخفی بین ایران و روسیه به امضا کرده و ایران جایگاهش رو در این دعوای بین المللی بسیار مهم معین کرده. از همین نظرم من فکر میکنم تناقضات با آمریکا بالا میگه، چون مسئله اصلی آمریکا الان یکی از مسائل اساسی آمریکا مسئله اوکراینه.
رئیس جمهور ایران امروز واکنش نشون داد به حضور آقای بایدن و تلویحاً گفتش که منطقه امنیت نخواهد داشت با حضور اسرائیل. واکنشی بود که به سفر آقای بایدن به عربستان نشون داد. فکر میکنید واکنش تهران به این ائتلافی که داره شکل میگیره و تمامی کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل در کنار هم قرار میگیرن چه خواهد بود؟
واکنشی یکسانی نخواهد بود، چون به هر حال در درون حاکمیت ایران هم هستن کسانی که برای حفظ قدرتشون میدونن که خط قرمز تا کجاهاست، تا کجاها میتونن برن و احتمالاً خودشون رو برای مذاکره یا عقب نشینی یا نرمش قهرمانای حتما آماده میکنن، به علاوه کل حاکمیت در خطره. ولی بخش دیگری که شاید آقای رئیسی که الان شما نقل قول کردید و حتی الان من یک چیزی خوندم، فرمانده بسیج در ایران، بخش خیلی رادیکال و قوی و بسیار از نظر موضع شیعه قوی، بله، و این ما بایستی که انقلاب رو به سراسر منطقه توسعه بدیم، اینها طرفدار تشدید به اصطلاح برخورد هستن، چون میدونن که هر گونه که کنار آمدن با آمریکا و کنار آمدن با غرب و عقب نشینی کردن تبعات داخلی داره برای جمهوری اسلامی از نظر سیاسی. بنابراین ما هنوز بایستی صبر بکنیم که یک موضع واحدی از ایران بشنویم که آیا اون کسان که میخوان شاید خامنه‌ای هم خودش روزمون باشه که حاکمیت رو حفظ کنه بره به طرف مصالحه، یا این رادیکال هایی که دنبال مسائل به اصطلاح ایدئولوژی هستن.
سپاسگزارم. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ما بود.
یک روایت
روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک هفته گذشته موافقت خود را نسبت به لایحه بحث برانگیز مبادله مجرمان میان بلژیک و جمهوری اسلامی اعلام کرد. این لایحه قرار بود بعد از ظهر پنجشنبه بررسی نهایی خود را پشت سر بگذارد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
موافقت اولیه با لایحه مبادله مجرمان میان بلژیک و جمهوری اسلامی در چهارشنبه گذشته از سوی کمیسیون روابط خارجی این کشور اعتراض سازمان‌های حقوق بشر، سیاستمداران و نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشت. شماری از نمایندگان پارلمان اروپا تصویب لایحه یاد شده را که راه را برای تبادل مجرمان و محکومان هموار می‌کند به شدت رد کردند. جمعی از قانونگذاران آمریکایی هم با ارسال نامه سرگشاده‌ای به نخست وزیر بلژیک مخالفت خود را به این لایحه که مورد بررسی پارلمان این کشور است ابراز کردند. به دنبال این مخالفت‌ها که نمونه‌ای از آن یاد شد، بعد از ظهر پنجشنبه قرار بود در صحن علنی مجلس بلژیک این لایحه بحث برانگیز بررسی و سپس به آن رأی داده شود، ولی ناگهان اعلام شد که رسیدگی نهایی به این لایحه به روز سه‌شنبه آینده 28 تیر ماه جاری موکول شده. امروز هم مانند هفته پیش شماری از سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی در برابر مجلس ملی بلژیک گرد آمده و بار دیگر خواهان رد این لایحه شدند. در حالی که این تظاهرات ادامه داشت، انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک درباره علت تعویق نشست امروز مجلس فدرال بلژیک اینطور به رادیو فردا گفت:
امروز ما در نزدیکترین نقطه به پارلمان فدرال بلژیک که من هم اکنون در ورودی پارلمان درست روبرومه میبینم و از اینجا با شما صحبت میکنم، چون قرار بود از ساعت 2 امروز در نشست علنی در مورد این لایحه صحبت بشه و نمایندگان به این رأی مثبت یا منفی بدن، به این صورت خاطر ما هم در این ساعت اینجا جمع شدیم. اما خوشبختانه مبارزات ما که میگم منظورم همه ایرانیان و همه انسانهایی با وجدانهای بیدار در سرتاسر جهان که برای نمایندگان بلژیک، برای نخست وزیر بلژیک و برای وزرای بلژیک نامه نوشتن، اعتراض کردن به زبانهای مختلف، سبب شد که نمایندگان قدری بیشتر در مورد این لایحه فکر کنند، برخلاف اون چی که در بعضی از نشریه‌های ایرانی نوشته به خاطر تعطیلات و کمبود نمایندگان امروز این برنامه را یه هفته عقب انداختن. دلیلش به هیچ وجه نیست، دلیلش موفقیت ایرانیان است در این راه و امیدواریم که تا هفته دیگه نظرشون را عوض کنن و برای آزادی افراد مثل دکتر جلالی و برای دفاع از همه زندانیان ایرانی که در هفته‌های گذشته خیلی را تصفیه کردن در ایران، از جمله آقای جعفر پناهی، خودش دارنده جایزه ساخاروف از همین پارلمان اروپا هست، در دفاع از اونها بردیان و راه‌های منطقی و عاقلانه اتخاذ کنه که راه را برای تروریست‌های جمهوری اسلامی در اروپا ببندن. تکرار میکنم، اگر یه هفته این برنامه عقب افتاده به خاطر اینکه نمایندگان گفتن ما هنوز معتقدیم که دولت درست برخورد نکرده، این لایحه رو اعتراض داریم و یه هفته بیشتر در موردش باید صحبت کنیم.
برپا کننده تظاهرات بعد از ظهر پنجشنبه در برابر مجلس بلژیک، جمهوری‌خواهان سکولار و دموکرات، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب چپ ایران، فدایان خلق در بلژیک بودند. سوای این، سازمان مجاهدین خلق هم تظاهرات جداگانه‌ای برگزار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما رئیس جمهور فرانسه میگوید کشورش باید هر چه زودتر زندگی بدون گاز روسیه را یاد بگیرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شبانگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.